بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالعونة وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلم لحقا جيشات الأباطيل والدعوة رسولات الأباطيل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا أوصي من أخيار الدجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن عجل الله تعالى فرجه الشريف ملعنة الله إعلى أعدائه وأعداء آبائه أجمعين الدين سيدي سودا يا سالتو سودا يا رسوای جهانم کرد مهجور زدی و دل بیگاه مشاقی و مهجوری دور از دو چنانم کرد چند دست بخواد شد پایان شکیبا که بازاری گل بیان علی المؤمنین آقای شما سید الزاداتی آقای شما رئیس زاداتی شما بزرگ زاداتی آقا همبر صبح قدیر اومدیم خدمت شما عرض ادب کنیم و عرض تبریک کنیم آقا اول صبح اومدیم ایدیم اونو بگیریم مولا گفتی بیا
غدیر خم معروف المؤمنین سلام الله علیه مجلس که مرغب بود مطالبی رو راجع به خطبه ندیر پیغمبر اکرم خدمت آیون تقدیم کردم. آخرین مبحثی که از خطبه پیغمبر خدا مطرح کردیم مسئله صحیفه ملعونه بود. بحث کردیم ادعی هنوز پیغمبر خدا زنده بود، نامه نوشتن بین خودشون قراری گذاشتن، نامه رو امضا کردن و بعد هم نامه رو به رسم امانت به ابی عبیده جراح سپردن و محتوای نامه این بود که پیغمبر کسی رو معین نکرده است، مردم خودشون باید برن جمع شن کسی رو انتخاب کنن و اگر هم مردم کسی رو انتخاب کردن و یک کسی با این انتخاب مخالفت کرد، با جماعت مسلمین مخالفت کرده، هر کس هست باید اون رو بکشید و با هم دیگه قرار گذاشتن که تا ما زنده هستیم نخواهیم گذاشت کار دست علی ابن ابی طالب بیفته. اینا رو مفصل مطرح کردیم. امروز میخواییم یک مسئله دیگه ای رو عنوان بکنیم دنباله این قضیه صحیفه ملعونه. اون هم باز مطلبی از مطالب خطبه غدیر پیغمبر اکرم که خود پیغمبر در یک کلمه کوتاه جواب این سؤال بسیار مهم رو مرحمت کرده. شب اول همین سؤال رو اطرح کردم و وعده کردم که اگر فرصت باقی باشد و عمری هم خدا عنایت کنه جواب این سؤال رو از خطبه غدیر پیغمبر اکرم بدم و خدا رو شکر میکنم که این مطلب رو به روز غدیر انداخت که امروز راجع به این مسئله صحبت کنم. و اون اینه که خدای متعالی که قدرت بر همه چیز داره چرا از روز اول کار را به دست امیرالمؤمنین نداد و چرا خدای متعال اجازه داد شغالهای بیلیاقت به جای شیر بیشه شجاعت بنشینند و کار رو به جایی برسونند که روی تاریخ رو سیاه کنند با اعمال ننگینشون، کار به جایی برسه که به عنوان خونخواهی از عثمان عایشه قیام کند و 18,000 مسلمان را به کشتن دهد، یزید ابن معاویه از اون در ابی عبدالله سلام الله علیه و اصحابش رو به کشتن بدهد و همینجور از روز اول خدای متعال کار رو یه جوری قرار میداد که کار دست امیرالمؤمنین بیفته اینقدر مشکل پیش نیاد. ما شیعه جواب میدیم که امیرالمؤمنین مأمور به صبر بود. خب خدا یه کاری میکرد که امیرالمؤمنین مأمور به صبر نباشد، مأمور به شمشیر باشه. امیرالمؤمنین با اون همه ادب خب شمشیر برمیداشت و دهان از روزگار اینها در میآورد چرا نکرد؟ سنی ها از این مطلب کمال سوء استفاده رو کردن، یعنی آمدن میدون میگن دیدین آقا اگر واقعا ابوبکر و عمر بر خلاف بودن امیرالمؤمنین علی در مقابل اونها قد علم میکرد، با اونها میجنگی، به جنگ اونها میرفت و حقش رو از اونها میگرفت. امیرالمؤمنین نرفت، سکوت کرد، پس معلوم میشود که اونها رو قبول داشته چون منتخب مردم بودن. امروز میخوایم این موضوع بررسی کنیم ببینید واقعا امیرالمؤمنین اونا رو قبول داشته و اگر سکوت کرده است سکوتش به این معنا بوده که تأیید بکنه. چی بوده قضیه؟ قبل از اینکه جواب تفصیلی و استدلالی مطلب رو عرض کنم یه مقدمه باید عرض کنم که پارسال ماه رمضان هم در یک شب مناسبت در جلسه امیرالمؤمنین مطرح کردم ولی مفصل امروز مختصر اون بیان رو عرض می‌کنم. و اون اینه، هدایت بر سه پایه و سواره، یعنی وقتی یک جامعه ای بخواد هدایت بشه سه تا کار باید انجام بشه. یک کار به عهده خداست، یک کار به عهده حجت خداست چه پیغمبر باشد و چه امام، یک کار هم به عهده مردمه. اونی که به عهده خداست این است که راهنما و رهبری برای مردم تعیین کنه و اون چرا که از مردم انتظار داره به مردم بفهمونه و به مردم برساند و به مردم تعلیم بده، یعنی به مردم بگه من از شما اینو میخوام، اگر انجام ندادید مؤاخذه میکنم. اگر خدا به مردم نفرماید من از شما چی میخوام بدم مؤاخذه بکنه، جای این اشکال هست که خدایا اگر شما از ما این کارا رو میخواستی خوب بود به ما میفرمودی. قرآن هم فرموده از هیچ راه خدا مردمی رو عذاب نمی کنند مگر اینکه راه هدایت را به اونها نشان داده باشد، چون مخالفت بشر در عذاب سود میکنه، اما خدا قبلا بیان میکنه این کار مربوط به خداست. خدای متعال هم فرموده ان علینا للهدى، هدایت کار خود از هیچ کس بر نمیاد، برابر این کار اول ما رو خدا شد. کار دوم از عهده حجت خدا فقط برمیاد و اون اینه، اولا قبول حجیت، دوم اعلان حجیت. یعنی وقتی خدای متعال کسی رو به عنوان حجت خودش انتخاب میکنه، او باید قبول کنه به خدا رو چشم، من زیر بار این مسئولیت بزرگ میروم، بعدم بیاد بین مردم بگه من حجت خدا هستم، با معجزه و با دلیل کافی حجیت خودش رو اثبات بکنه، به طوری که واقعا حجت بر مردم تمام شود و مردم بدانن که راستی این آدم از طرف خدا مأمور این کاره. این هم دو تا باید اثبات کنم من حجت الله هستم. کار سوم برای مردمه، اونم اینه قبول کنن پیروی حجت خدا را، زیر بار حجت الله بروند و اطاعت بکنن. اگر خدا حجت تعیین بکنن، حجت خدا هم قبول کنن، این مقام را و اعلام و اثبات هم بکنن، مردم هم زیر بار بروند هدایت میشن. اگر خدا انتخاب بکنه حجت قبول نکنه این مقام رو، به درد نمی کنه، یعنی مردم هدایت نمیشن. از کدام باور کنم چی انتخاب کرده؟ اگر خدا انتخاب بکنه حجت خدا هم قبول بکنه، اعلام هم بکنه، ولی مردم زیر بار نرود، باز هم هدایت واقع نمیشه، درسته؟ خب اگر خدا تعیین نکنه، تقسیم با خداست. اگر خدا میخواد هدایت بشی میخواد کسی معین کنه. اگر خدا تعیین بکنه حجت بدی و شو انجام ندهد، یعنی قبول حجیت نکند یا اقدام و اثبات نکنه، مردم هدایت نمیشن، تفسیرش هم گردن حجت خداست. اما اگر خدا اعلام کرد و تعیین کرد حجتی را، حجت هم بیان کرد و اعلام کرد و اثبات کرد، مردم زیر بار نرفتن هدایت نمیشن، مقصر کیه؟ خود مردم. این مقدمه معلوم، مقدمه دوم. اگر یه وقت خدا حجتی تعیین کرد مثل ابراهیم خلیل علیه السلام، حضرت ابراهیم هم قبول کرد، بیان هم کرد، اثبات هم کرد، مثل موسی، مثل عیسی، مثل باقی انبیا و مثل ائمه هدا، و مردم زیر بار نرفتن و هدایت هم واقع نشد، تکلیف حجت خدا چیه؟ بجنگد یا سکوت کنه؟ الان حجت خدا اعلام کرده، من حجت الله هستم، من نبی خدا هستم، من از سوی خدا حرف میزنم، هر کی هم هر سوال داره بیاد، معجزه میخواد نشون میدم، سوال داری جواب میدم، مشکل داری حل میکنم، بیایی تا نشون بدم و ثابت کنم که من از سوی خدا هستم. اگر قبول کردید پس من ادارت کنید، مردم بگن ما از تو پیروی نخواهیم کرد. تکلیف امام چیه؟ لشکر بکشه، شمشیر برداره، قیام بکنه، سکوت بکنه، بره تو خانه در رو ببنده، چیکار بکنه؟ این سوال خوب دقت کنید، به عقل مراجعه بکنید، دو راه بیشتر وجود نداره. یا این است که امام اجازه دارد از نیروی الهی که خدا بهش داده است، همون معجزاتی که عرض کردم، از همون طریق استفاده کنه و با یک کن فیکون به قول معروف تمام دشمنانش رو از زمین برداره، یا مجاز هست که از نیروی خدا داد استفاده بکنه یا مجاز نیست. اگر مجاز باشه، بله، با معجزه، با کارهای خارق العاده، با کارهای غیر عادی و غیر طبیعی که فقط او میتونه انجام بده، دشمنها رو از بین بره، یا نه اراده میکنه همه هدایت میشن. اما اگر قبول کردیم و الان ثابت کردیم که امام در این مقام، یعنی برای هدایت جامعه، حق استفاده از نیروهای غیر طبیعی نداره. چرا؟ چون جب پیش میاد. قرآن میفرماید و رو شاهد هلاکم اجمعین، اگر میخواد اینجور باشه که خودش همه رو هدایت میکرده که نیازه پیغمبر نبود. پیغمبر که فرستاده، راه و چاه نشون داده، انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه را به انسان نشون دادیم، میخواد برای شکر گذار باشد از راه راست برود، میخواد کفر کند و کفران کند و ناسپاسی کند از راه چپ بره. این برای این است که بشر مختار باشه، اگر بخواد با کن فیکون او رو هدایت بکنه، بس اختیار کجا رفت؟ قرآن به ما میفهم معلومه که در مسیر هدایت امام و پیغمبر حق استفاده از نیروهای غیر طبیعی و خارق العاده را دارند. برای با کلفه پول بت پرست ها مسلمان کنند، برای با کلفه پول یهودی ها و مسیحی ها و بیدین ها و مشرکین را به جاده مستقیم حق بیارند، برای برن منبر تشریف ببرن منبر خطبه بخوانند، حق رو از باطل جدا کنند، برای مردم بیان کنند، مردم با عقل و اختیار بپذیرند. اگر پذیرفتند بهش، اگر نپذیرفتند شوم جهنم رو خواهند خورد. برای اینه اگر پذیرفت این بنا اینه، یک راه دیگه باقی میمونه، اون از اینه که امام در مسجد هدایت از راه های طبیعی استفاده کنه، نه از راه های غیر طبیعی. خوب دقت کنید به این بحث امروز. خب اگر قرار شد امام از راه طبیعی استفاده کنه، سوال بنده اینه، آقا یک رهبری الان داریم، یک امام، یک پیشوایی داریم که این آقا بیرون نداره، چند تا، پنج تا، شیش تا، ده تا بیرون بره، ده هزار دشمن چیکار کنه؟ امر چی میگه؟ امر چی میگه آقا؟ امر میگه با این شیش نفر با توجه به اینکه از نیروی غیر طبیعی نمیخواد استفاده کنه، با توجه به اینکه از این نیروی فوق بشری هم نمیخواد استفاده بکنه، بیاد با این شیش نفر بره مقابل ده هزار نفر بیسته بجنگه، چیکار کنه؟ عقل میگه؟ یعنی شما اگر واقعا شش نفر بودی با ده هزار دشمن چیکار کنید؟ اول چیزی که عقل دستور میده اینه، آقا امام موظف است اول جان مقدس خودش و همین جمع مختصر پیروانش رو حفظ کنه تا این رشته دین منقطع نشود و در طول تاریخ همواره کسانی باشند که اگر خواستن راه حق رو بیابند کسی ببینند که از او سؤال کنند. باید برای نشون دادن راه حق یه عده وجود داشته باشن. الان امام بره میدون برای همین مخلصه بشه، خب میدونن امام هم میکشن، چهار تا مخلص بی پیروانش هم میکشن، دنیا میشه همش کفر. عقل چیزی غیر از این میگه؟ این معنی صبره، این معنی صبریست که امام مکلفه، امام به حکم عقل نه به حکم شرع مکلفه. از ما سوال میکنن از کجا میگویید که علی امیرالمؤمنین مأمور به صبر بوده است؟ منتظر ما یک حدیثی از پیغمبر نقل میکنیم، حدیث هم داریم، یا این حدیث شیعه نقل کرده، از ما قبول نداریم. بنده به حکم عقل ثابت کردم که امام مکلفه صبره. امامی که الان یاور ندارد به قول خود امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه در خطبه شقشقیه که از بس این خطبه عجیب و غریب است در افشاء حقایق تاریخی، یه عده از سنی ها اصرار دارن که بگن این خطبه مال امیرالمؤمنین نیست، مال سید وزیر ابن عبدالحلیل سنی معتزلی در شرحش می‌نویسه این خطبه بلا شک مال امیرالمؤمنین است و دیگری قدرت ندارد اینجور عبارت بیاره و اینجور کلمات جفت هم بکنه. و من استادم امی جعفر نقیب سؤال کردم که آقا نظر شما در باره خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین چیه؟ یه عده میگن مال سید وزیر، گفت بیخود میگن، با اینو علی جعفر نقیب سنی بود، گفت بیخود میگن خطبه قدیر بر خطبه شقشقیه پیدا شده است در یک نسخه ای که 200 سال قبل از تولد سید وزیر تعریف شده، 200 سال قبل از اینکه سید وزیر متولد بشه این خطبه در کتاب ها موجود بوده، این خطبه ما رو میکنیده. و اول خطبه فرمود که نگاه کردم ببینم چه باید بکنم، خود حضرت فرمودند با دست بریده چه کنم؟ دست بریده یعنی دست بیاور، دستی که نمیتونه حرکت بکنه، چیکار کنم؟ من خودم تنها ارا تراثی نحبا، دیدم دارن میراثم رو میبرن، ایستادم به تماشا کردم، گفتم خدایا من تنهایی حمله کنم به اینها و حرکت بکنم چه خواهد شد؟ اونجا رو میخوام به دست بیارم، یا مردم میگن بابا علی و ابوبکر از روز اول همین که با پیغمبر آمدن معلوم از اول هر دو مقام برست بودن، تا حالا چیز نمیگفتن، بله پیغمبر در دنیا رفت اینا به جان هم بودن، هم علی ریاست پرسته و هم ابوبکر، آبه دنبال هم بود پرستی اول خودمون، ما هر دعوا نیستیم، چی میگم من دارم؟ این مردم تازه مسلمان، این مردمی که عمری بود پرست بودن، الان بنده و شما رو اگر بخواد از اسلام برگردن خیلی سخته، چون ما مسلمون متولد شدیم، اونا کافر متولد شده بودن، بچپرست متولد شده بودن، به یهودیت و نصرانیت خو گرفته بودن، دو روز و نصفی مسلمون شدن، به راحتی برمیگردن به همون عقاید قبلیشون. امیر المؤمنین نمیخواد بهانه بدن به دست کفار که برگرده داره کافر بشه، چیکار کنم؟ یا من را ندارم مقاصر کنم. پس شما اگر از من سوال کنی کجا بگم بعد امیر المؤمنین گفت از مأمور به صبر باش، مأمور به صبری و صبر کن، جواب رو الان خواهم گفت از روی سنیا. اما اصلا ما کار به روایت نداریم. میخوام عرض کنم به طور کلی اگر در این شرایط امام قرار داره به حکم عقل مأمور به صبره و این علت صبر دوازده امام ماست. کسی نیست پیرو واقعی وجود نداره که من دست شمشیر نمی برم تا کم 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 مردم روش کنم بیان بالا، چون بنا برای اختیار، بنا برای جبر نیست، بنا برای کن فیکون کردن نیست. مقدمه ای سوم، اگر این مطلب رو هم پذیرفتیم که امام در این شرایط، یعنی در شرایط نبودن یاور و عدم اجازه برای استفاده از نیروهای غیر طبیعی قرار گیره مأمور به صبره، مطلب سوم که میخوام عرض کنم اینه، خب حالا امام که میخواد صبر بکنه صبر چجوری باید بکنه؟ آقا بیست مقابل عرض و دشمن هیئت و دعوا و مشاجره و منازعه و یعفا چجوری صبر کنه؟ چجوری صبر کنه؟ اون میخواد عرض میشود خدمت اول بین اختلافی ایجاد نشود در این شرایط حساس که مردم منتظرن برن عرض و یهودی بشن نحسان، اونم در شرایطی که امیر المؤمنین قرار داشت، چون در اون جنگی که پیغمبر اکرم لشکری تجهیز کرد و اسامه را در رأس اون لشکر قرار داد، بعد هم فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند کسی را که از لشکر اسامه بیرون بره و سرپیچی بکنه، و ابو بکر و عمر اولین کسانی بودند که سرپیچی کردند و سنی و شیعه هم نقل کردند، از جمله شهرستانی در ارمنال و نه هم نقل کرده و دیگران همینجور. اون لشکر برای مقابله با رومیان بود و اونها آماده بودن و پیغمبر که از دنیا رفت این لشکر نرفت به جنگ، اینا برگشتن، پیغمبر از دنیا رفت، جنگ به کلی از دست رفت. ابوبکر سر کار آمد، یک دشمن خطرناک از اون رفت ایران از این رفت که اینا در زمان عمر جنگ شروع شد. در این شرایطی که افغان میخوان مدینه رو بگیرن، رومی ها هم میخوان مدینه رو بگیرن، ایرانی ها هم میخوان مدینه رو بگیرن، در این شرایط اگر امیرالمؤمنین بخواد جنگ داخلی ایجاد کنه، ندیدن از بین دفتر شخص عزیز یا از بین دفتر اسلام. امیرالمؤمنینی که در این شرایط قرار گرفته است باید صبر کنه به حکم عقل. اگر بخواد صبر نکنه، همونی که میخواد ازش دفاع کنه، یعنی حقیقت اسلام، همون از بین خواهد رفت. مثل این میمونه که من بخوام چیزی رو اثبات بکنم عملا نفیش بکنم. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این شرایط قرار گرفت، وقتی ما با ادله قبلی در شبهای قبل به تفصیل اثبات کردیم امامت الحضرت رو، وقتی امامت ثابت شد، وقت باید بدانیم که این بزرگوار مأمور تبلیغ و هدایت مردم است و اگر مردم زیر بار نرفتن تکلیفش اینه، چون استفاده از نیروهای غیر طبیعی حق نداره در مسیر هدایت بکنه، برنامه امور طبیعی می شود، امام دیابر باید صبر کنه تا یاور پیدا کنه. حکم عقل آقا نظام رو اونی صبر کرد. چجوری صبر کرد؟ می آمد مسجد برای اینکه مردم متوجه بشن، همه بودن در قدیر، همه در قضایا شرکت داشتن، امیرالمؤمنین اقرار می گرفت در مسجد، چند نوبت بحث کرد از جمله به زید ابن ارقم و اون زید پاشو شهادت بده و از حق دفاع کن، وای بر کسی که حقی برای او روشن شود و از حق دفاع نکند، وای به حال کسی که مظلومی رو ببیند اونم مظلوم مثل امیرالمؤمنین و دفاع نکند. زید برند و شهادت بده، مگه نبود در قدیر خوب که پیغمبر فرمود در کنت مولا فهادا علیکم مولا؟ پاشو بگو. زید گفت یادم بود ولی از ابوبکر ترسیدم. بالاخره الان کار دست ابوبکره، الان من مخالفت کنم ابوبکر میگه آقا دکون آقا رو بندیم، اینقدر جریمش کنیم، من آقا اموالش رو مصادره کنیم. ترسیدم دنیا و دین در نظر تعارض پیدا کردن، دیدم دین از این طرف دنیا از این طرف، آخرت از این درم، دنیا از این درم، چیکار بکنم؟ امیر المؤمنین رو بگیرم، آخرتم آباده، ممکنه دنیا، ممکنه دنیا خراب بشه. ابوبکر رو بگیرم، فعلا دنیا نقده، آخرتم اون چه خواهد شد نمیدونم. خودم بودم به اون راه گفتم یا علی پیر شدم، یادم رفته، نمیدونم. حضرت همون زید نفرینت میکنم که اگر یادت باشه و به خاطر منافع دنیوی حق را کتمان بکنی، امیدوارم از جات بلند نشی و از این مسجد بیرون نروی مگر این که خدا هر دو چشم رو ازت بگیره. زید میگه به خدا آدم کنشم. ابی جعده گفت من در بصره برخوردم به انس خادم پیغمبر، دیدم توره. یعنی چه؟ بابا تو خدمتگزار پیغمبر بودی؟ تو چرا کور شدی؟ پیسی گرفته که هم شبت لباس بکوشه، از این لباس پیسی پیداست، با پارچه چیزی سر و صورت میپوشونه، اما تمام لکه های صورت گردن همش پیداست. حرارتی در دلش ایجاد شده که از شدت تشنگی روزه نمیتونه بگیره، از دست تشنگی شد. چه جبعن است؟ شروع کرد به گریه کردن. ابی جعده تویی گفتم بر گفت دست به دلم نگذار. تو نمیشه، یعنی چه؟ تو خادم پیغمبر بودی؟ گفت که به نفرین بنده شایسته خدا گرفتار شدن. کی؟ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. علی نفرینت کرد؟ آری. چرا نفرینت کرد؟ گفت یه روز پیغمبر به من گفت برو ابوبکر و عمر و عثمان و کیو 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 یه عده‌ای رو، بله، سلمان و ابوذر و مقداد و همه رو جمع کن. همه رو جمع کردم و آمدم و یه قالیچه پیغمبر پهن کرد گوشه یه حیاط و یه مسجد. بعد به من بمبر به علی هم گویا امیر المؤمنین هم نشست، از دفت روی این قالیچه همون هم نشستیم، بعد همه سلام کردیم به امیر المؤمنین. حضرت هم خواستیم سلام کنیم به علی به عنوان خلیفه مسلمانان، به عنوان امام و پیشوای خودتون، پاشدیم سلام کردیم نشستیم. بعد رو کرد به امیر المؤمنین که یا علی بلند شو و با آفتاب تکلم کن. امیر المؤمنین بلند شد، ایتو هل آیت المشرقه السلام علیک، رو کرد به آفتاب، فرمود ای آیت نورانی حق سلام بر تو. انا بیه به خدا دیدم خورشید به لرزش آمد، اون قدرتی که ماه رو از اثر دوری می کند، اقتربت ساعت و انشق القمر، پیغمبر به انگشت مبارک اشاره کرد ماه دوری شد. امیرالمؤمنین سلام فرمود به خورشید، گفت به خدا دیدم خورشید به لرزه آمد، گفت و علیک السلام یا مسیح محمد. بدنهای ما به لرزه آمد، عجب خورشید هم میگه علی هستی که پیغمبره. همون یا علی بنشین روی قالیچه، اینها رو ببر به غاری که اصحاب کهف در اونجا هستن و با اونها تکلم کن و برگرد. انس میگه امیرالمؤمنین نشست، به باد فرمود ما رو حرکت بده، تا دستور داد به باد یه وقتی جا قالیچه روی هوا قرار گیره، رفت بالا، رفت و چرخید جای پایین آمد. در غاری بودیم، حضرت بود دو نفر بلند شیم برید سلام کنید، اصحاب کهف اینجا هستن. اولا اولت رو عمر رفتن، السلام علیکم یا اصحاب کهف، جواب نیمد. بار دوم خبر نشد، برگشت. عثمان با یکی دیگه رفتن، سلمان با ابوذر رفتن، همه حقم دو نفر رفتن سلام کردن، برگشتن بی جواب. حضرت بلند شد فرمود السلام علیکم یا اصحاب الکهف، تا حضرت سلام کرد همه شنیدن جواب را و علیک السلام یا وسیع محمد. حضرت همون چرا جواب قبلی ها ندادی؟ جواب آمد ما مأموریم فقط با پیغمبران و اوصیاء پیغمبران سخن بگوییم. اونها وسیع پیغمبر نبودن. حضرت فرمود شنیدید؟ برگردید سر قالیچه بنشینید بریم خدمت پیغمبر. گفت نشستیم باز عرض کرد قالیچه را حرکت داد همینجور آمد یه جمله این برمود فرمود به باز عرض کرد ما رو زمین بگذار. زمین بگذار چشمه آبی بود. ببخشید حضرت پاشو به زمین در چشمه آبی جوشید وضو گرفت. به ما هم فرمود وضو بگیریم. انس میگه من وضو گرفتم سلمان وضو گرفت ابوذر همه وضو گرفتیم. وضو گرفتیم فرمود که بریم مسجد به نماز پیغمبر میرسیم. اگر به اول نماز نرسیم به یک رکعت نماز صبح پیغمبر شب بود به یک رکعت نماز صبح پیغمبر خواهیم رسیم. آمدیم قشنگ داد ما رو آورد اون قالیچه رو پیاده کرد توی مسجد پیغمبر دیم پیغمبر رکعت دوم نمازشه اقتدا کردیم و نماز را با پیغمبر خوندیم. نماز که خلاص شد پیغمبر برگشت. انس دیدی بلا اگر یک روز علی از تو گواهی خواست گواهی بدی. چشم رسول الله گذشت. یه روز که ابوبکر امیرالمؤمنین رو قصد کرد امیرالمؤمنین در میان مسجد میگرد به من انس بلند شو به قصه قالیچه رو تعریف کن. انس میگه کاملا یادم بود باز از ابوبکر ترسیدم گفتم پیر شدم یادم رفته. فرمود انس نفرینت میکنم. انس نفرینت میکنم. نفرینه بگونم خدا از هر دو چشم تو رو محروم کنه. چنان حرارتی در دلت ایجاد کنه که هیچ چیز خاموش نکنه. چنان پیسی بر جان تو بیندازد که لباس هم آن رو نپوشانه. گفت به خدا از مسجد بیرون نیامدم مگر اینکه هر سن نفرین علی در راهی من مستجاب شد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به قدری که حق برای مردم روشن بشه و مردم حق رو از باطل تشخیص بدن بحث میکرد. رضا به ما میگن چرا اینقدر بالا منبر حق از شیعه و سنی میذارید از علی بیاری کنی؟ علی با ما سازش کرد. کی امیرالمؤمنین سازش کرده؟ امیرالمؤمنین اینقدر در مسجد بحث کرد و آبرو امیرالمؤمنین هرگز سکوت نکرد. امیرالمؤمنین هرگز نگذاشت آب دست گرفتن 12 نفر بنا گذاشتن. خوب دقت کنید بیان ابوبکر رو بکشن. 6 نفر از مهاجرین 6 نفر از انصار. سلمان در میان اونها بود. سلمان فرمود که خوب کار خوبی است کشتن ابوبکر. این یک علف هرزی است در میان این اجتماع باید از ریشه قطعش کرد. ولی بریم سراغ امیرالمؤمنین علی و از حضرت اجازه بگیریم. این میگن انسان مؤدب. این میگن پیرو به امام زمانش. یعنی کسی که بدون اذن امام زمانش هیچ کار نمی کنه. چرا اینقدر سلمان قیمت داره؟ از این کارهایی که اینقدر قیمت پیدا کرد. امام صادق علیه السلام اون سلمان میشه اینقدر قیمت داشت. سلمان عدت قیمتش این بود که اختار و هوا امیر المؤمنین علا هوا نفسه. خواست امیر المؤمنین را بر خواست خودش ترجیح میداد در همه موارد. نگو من چی میخوام میگو ببینم آقا چی میخوام. آقا را خدمت امیر المؤمنین آقا ما خواستیم بریم مسجد ابوبکر بکشیم. خوب شد که آمدید پیش من. آفرین بر شما. بازوی من هم از بازوی بعد از مسجد خون به پا بشه آب از چی کار بکنی؟ فرمود که نمیخواد جنگ کنی نمیخواد او رو بکشید برید مسجد با زبان او را رسوا کنید. این مطلب رو شیعه و سنی درک کردن. تو همین جاست که عربی و امیرالمؤمنین در انتهای حدیث که حالا میکنم براتون بله فرمود که پیغمبر خدا به من فرمود صبر کن. این مطلب رو شیعه و سنی درک کردن. الان من از احتجاج تبرسی درک میکنم شیعه ولیکن سید ابن طاووس در الیقین از قول اهل سنت درک کرد. مجلسی هم در بهار آورده. دوازده نفر حرکت کردن. آه حالا خونها به جوش آمده. اومدن دیدن ابوبکر جای پیغمبر نشسته. ابوبکری که از دین هیچ بلد نیست هر رو از به تشخیص نمیده در جواب ابتدایی ترین سوالات مردم در میمانند. ابوبکر میمثل چهارراها تبرسی در که فاضل موحدی نقل کنه میمثل چهارراها میایستاد گاهی که یک حکم میآوردن بلد نبود میگو ای اصحاب پیغمبر کسی در این مسئله حدیثی مسئله که از پیغمبر نشنیده بیاد من رو کمک کنه. گیر کردم. علامه امیری در القدیر نوشته هم ابوبکر گفت لولا علی دهنک ابوبکر هم عمر گفت لولا علی دهنک عمر هم عثمان گفت لولا علی دهنک عثمان اگر علی نبود گفت علی لا انس تک
به فرمان نبی مولا علی مولا شد و بر نفس ها اولا علی تا جلوه‌گر آمد نهاد حق به بر آمد یتیمان را پدر آمد. خب آمدن مسجد شروع کردن یکی یکی آقا شروع کردن آبروی ابوبکر مردن چنان ابوبکر رسوا کردن با دلیل ابوذر خدا کرد سلمان قوغا کرد اول جمله سلمان فارسی بود تو سلمان عرب فارس بود گفت کردید و نکردید نفهمیدن چه بعد از او شرط خواستن سلمان فرمود بود کردید یعنی بیعت کردید با امیر المؤمنین نکردید یعنی عمل نکردید به بیعتی که با امیر المؤمنین کردید بیعت کردید ولی عمل به این بیعت نکردید. سلمان صحبت کرد مقدار صحبت کرد ابوذر صحبت کرد دوازده دو سخنرانی کوتاه ولی کوبنده کار رو به جایی رسوندن که ابوبکر بالا منبر گریه کرد گفت حق با شماست الان از منبر میام پایین هم مال علیه تامت بیاد پایین عمر بلند شد عمر بلند شد ابوبکر اگر میدانستم گوش بدید اگر میدانستم اینقدر سست عنصری خالد ابن ولید را نصب میکردم سالم مولای حذیفه را نصب میکردم ابو عبیده جراح را نصب میکردم همه فهمیدن که ابوبکر مهره ای از طرف عمر این سه نفر چهار نفری که عمر اسمش رو برد احساس امیدواری کردن گفتن عجب پس ممکنه ابوبکر خلع بشه یکی از ماها بیاییم سر کار ابوبکر از منبر آورد پایین عمر رفتن توی خونه سه روز تو خونه بودن از خونه بیرون نیومدن با هم دیگه حرف زدن که چه بکنیم در این سه روز این چهار نفر رفتن هر کدام هزار نفر بر لشکر جمع کردن آقا صبح روز چهارم این چهار نفر هر کدوم با هزار نفر جمعیت چهار هزار شمشیر بدن در خانه ابوبکر عمر جمع شدن خانه که این دو نفر درش بودن یه عده هم رجاله عرض وقت اینا عرض وقت که تماشاچی به این دشکر ملحق شدن متجاوز از چهار هزار نفر شدن صداشون رو بلند کردن ابوبکر عمر بیرون بیایید دشمنانتون رو از بین میبریم و از این شعارها عمر دید خوها رو میشه دیگه آمد بیرون خودش شمشیری گرفت جلوی جمعیت حرکت میکرد جمعیت پشت سرش آمدن دم مسجد پیغمبر امیر المؤمنین به همون دوازده نفر توی مسجد نشسته بودن اون جمعیت رو در نگه داشت خودش با شمشیر اومد تو روگه به اینها گفت دفعه دیگه اگر ببینم تو مسجد از این حرفا بزنید با این شمشیرها طرفید تهدید کرد به قتل یک مرتبه سلمان بلند شد الله اکبر الله اکبر عمر خجالت نمیکشی به خدا در محضر پیغمبر نشسته بودم شنیدم از درب مبارک پیغمبر خدا که رو کرد به امیر المؤمنین علی و فرمود یا علی میبینم روزی را که تو و دوستانت در مسجد من نشسته ای و سگان جهنم شما را تهدید به قتل میکند عمر تو همان سگ جهنمی عمر عصبانی شد عمر جلو ان اولم خیلی کینه داشت به سلمان چون خیلی عمر عرض داد که عربیسم بود خیلی پیرو عرب و مدافع عرب و اینها بود از سلمان عجم خیلی بدش می اومد بعدم که به کار رسید همه عجم ها رو از شهر بیرون کرد گفت مدینه ما رو پیغمبر پیغمبرم عرب بوده فقط محمد فیروز ابو لؤلؤ عرض داد که غلام مغیره بود عجم اونجا به شفاعت مغیره مون آخرام خیلی که عمر رو پاره کرد شیش تو ضربت با خنجر زد در عظمت ما تحت و این بطر ما تحت و اون بطر ما تحت و یه وجب بالای ما تحت و یه وجب این بر ما تحت و خلاصه داغونش کرد یعنی روده هاش رو به هم پیچید دستش در نکنه راست راست خب اگر میخوای صلوات بفرستید برای کسی که دل حضرت زهرا رو شاد کرده بلند صلوات کرده سلمان تو این حرف زد عمرم عصبانی بود از سلمان عصبانی تر من سگ جهنمم آمد یقه سلمان رو بگیره امیر المؤمن از جا بلند شد صلی الله علیه یا امیر المؤمن معلوم است رهبر شیعه علی معلوم است کسی قدرت حد قدرت علی شجاعت در اون قد، شمشیر اونجور، مأمور به صف ایوان رو ببین، کمربند این خبیث رو گرفت بلند کرد به زمین در جبل زیره عمر. عمر به خدا اگر پیغمبر من رو امر به صبر نکرده بود و اگر خدا از من پیمان نگرفته بود که صبر کنم، دادم که تو کوچکتر از آنی که نشکر برای حد پاسی گمشو از مسجد بیرونش کرد و آمد چهار هزار نفر که علی مثل شیر غضبنار وسط مسجد ایستاده، همشون برگشتن. خب آقا چرا مربوطه به صبر؟ رسیدم به آخر بحث. پس عقل حکم میکنه باید صبر کنه. یک جهت کلی هم حد پیغمبر فرموده تو هم قضیه آقا جان، الناس به ملوکهم اشبه من آبائهم، مردم دنبال رو به سلاطینشونن، شباهت مردم به سلاطین از شباهت بچه ها به پدرها بیشتره. هر سازی بدنن سلاطین مردم میرقصن، میخوان آقا نون بخورن، میخوان زندگیشون بچرخه. فرق نمی کنه علی باشه یا معاویه، علی باشه یا عمر یا من، هشتم گروه نو هم نباشه زندگیم بچرخه، هر چی میخواد باشه به من چه. این تله اکثریت مردم در طول تاریخ. خدای متعال میخواد امتحان کنه. الان اگر امیرالمؤمنین بیاد سر کار، همه میگن علی، چون علی در رأس کاره، به دلیلی که امام صادق هم فرمود وقتی که امیرالمؤمنین به جنگ با معاویه رفت در جنگ صفین، 50,000 لشکر امیرالمؤمنین بود، همه میگفتن علی، ولی 50 نفر تو اینا نبود که معرفت به حق امیرالمؤمنین داشته باشن. همه خیال میگه خب تو حالا خلیفه عثمان بود، حالا خلیفه علی. یا علی بابا، امام از حجت القیافه چیه؟ رئیس به امریکا چیه؟ الان اگر امیر المؤمنین در رأس کار قرار بگیره، همه بگن علی راستگو و دروغگو قاطی. خدا باره امتحان کنه. راه امتحان چیه؟ و امیر المؤمنین بفرماید این مردم دروغ میگن. شما بیاین کنار ما، یک نفری از قماش خودشون ما مسلط بکنیم برای مردم، اون وقت علی دوست واقعی معلوم میشه، دشمن علی هم معلوم میشه. اون که باطلا دشمن علی نیست معلوم میشه. یک مرتبه امیرالمؤمنین رو قبول میکنه، میره تو راه اینو، مثل معاذ بن جبل، مثل طلحه، مثل زبیر، مثل ابی طلحه انصاری، مثل ابو موسی اشعری، مثل بله عقبه بن حدثان، مثل این ذره مارای عوضی. اونایی که واقعا قلبا با امیرالمؤمنین میگن آقا یا علی، روزی اگر ولای تو گردد بلای جان، من میخرم به قیمت جان این بلا علی. اونا میمونن پای امیرالمؤمنین، سلمان مون، ابوذر مون، مقدار مون، عمار مون، بلال مون، حذیفه مون، عثمان بن حنیف مون، حضرت این شخصیت ها موندن، برادر عثمان، همه اینا موندن. این عده نشون دادن که ما امیرالمؤمنین میخوایم، امیرالمؤمنین در رأس باشه یا در خانه بنشینه، برای ما امامه. کی معلوم میشه؟ وقتی امیرالمؤمنین به حسب ظاهر هیچ چی نداشته باشه و اینا بازم امیرالمؤمنین بخوان. پس بنابر این در این شرایط است که خوب از بد تمیز داده میشه. حالا ببینید عبارات پیغمبر اکرم رو، حضرت فرمود مردم، علت این که خدای متعال صبر میکنه فقط یک کلمه است و اون اینه: معاشر الناس، ان الله عز وجل لم يكن يذركم على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مردم بدانید خطبه قدیر در مثل امروزی پیغمبر فرمود، مردم بدانید خدا شما را به این حالی که هستید باقی نمیگذاره تا همه تون رو امتحان کنه، اونقدر امتحان کنه تا همه غربار بشید، خوب از بد سوا بشه. وقتی خوب از بد سوا شد، اون وقت خدا امرش را جاری خواهد کرد. پس تمام این برنامه ها برای امتحانه. خب حالا ببینید در این شرایطی که ائمه ما به حسب ظاهر هیچ دستشون نیست، الان امام زمان ما هم غائبه، حتی حاضر نیزن میان ما، باز اونایی که میگن ما ائمه رو قبول داریم، ببینید چه ایمانی دارن. وقتی با دلیل امامت امام زمان بر ما ثابت شد، وقتی با دلیل امامت 12 امام بر ما ثابت شد، باید قبول بکنی و خدا را بندگی کنی با ولایت این خاندان، و الا با عقل خودمون مخالفت کردیم، از امتحان مردود در اومدیم. آقا پس مردم شدن دو دسته، یکی دشمن آن حق، یکی دوستان حق. میزانش هم شد علی امیرالمؤمنین، اونی که با علی امیرالمؤمنین موافقه. پیغمبر در بارش دعا کرد، اللهم وال من والا، خدا هر کس ولای علی در دل اوست و امیرالمؤمنین رو میخواد، خدا تو اون خواستاراش. و عاد من عادا، دسته دوم دشمنان امیرالمؤمنین بودن، حضرت نفرینشون کرد. به ما میگن چرا لعن میکنید پیغمبر؟ لعن کرد پیغمبر، نفرین کرد. و عاد من عادا، خدا یا تو دشمن باش با اونهایی که با علی دشمنن. و انصر من نصره، هر کی علی رو یاری میکنه خدا یا تو او رو یاری کن. و خود من صدره، هر کی امیرالمؤمنین رو به حال خودش واگذار میکنه و دست از یاری علی برمیداره، تو او را به حال خودش واگذار. همین الان هم مردم هستن، نگاه کنیم یه عده‌ای واقعا جوش میزنن برای قدیر امیرالمؤمنین. از این طرف به اون طرف جشن ها، مجالس، چراغونی کردن خیابون ها، شیرنی و شربت به مردم دادن. راستی میخوان یه جوری اظهار محبت کنن به امیرالمؤمنین. خوشا به حال اونها، خوشا به حال اونها، و خوشا به حال فرزندان اونها. چون امیرالمؤمنین اگر لطف بکنه، برکت امیرالمؤمنین به تمام نسل انسان سراغت میکنه. و وای به حال کسانی که برای اونها امیرالمؤمنین و دیگران فرق ندارد. روز قدیم با باقی روزها فرق نداره. امام صادق فرمود که پیغمبر خدا فرموده افضل اعیاد امتی یوم قدیر خم، برترین عید امت من روز قدیر خمه. برترین روز عید در میان همه اعیاد عید قدیر خمه. خب یه قدری بیشتر با امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین آشنا بشیم. ولی عزیزان خیال نکنید که پیغمبر خدا در قدیر خم فقط برای امیرالمؤمنین بیعت کرده. همین مأموریت و همین وظایف هدایت مردم را به دوش 12 نفر گذاشت به امر خدا. و امروز اللهم وال من والا در باره دوستان امام زمانه، عاد من عادا در باره دشمنان امام زمانه. و انصر من نصره، دعای اللهم ادفع عن ولیه تو مفاتیح بعد از دعای نوبت بعد نگاه کنید، همین دعاست که مال امام رضا علیه السلام اونجا در باره امام زمان دعا میکنه. بعد فرمای اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اقتل من خذله. همین دعایی که پیغمبر در باره امیرالمؤمنین و دوستان امیرالمؤمنین کرده، امام رضا در باره حضرت مهدی آل محمد. صلی الله علیه مجمعین نموده. همین دعا به اینه. بس امروز کسی که همون ولایت رو داراست، کسی که همون امامت رو داراست، کسی که همون مقام رو حائز است، کسی که همون علم و تقوا رو داراست، کسی که حجت الله است مثل امیرالمؤمنین، در روی زمین فقط یک نفر است و اون هم حضرت بقیت الله، نور الله، ولی الله، ید الله، حضور الله، عین الله، جنب الله، خلیفه الله، المهدی صلوات الله و سلام الله. اگر حرم مشرف شدی و عیدی گرفتی خوشا به حالتون، چون امام رضا در روز عید قدیر به همه دوستان امیرالمؤمنین عیدی میداد. هر کی هم نمیرسید بیاد، حضرت عیدیشو برایش میفرستاد. بعضیا که مثل امروز روزه گرفته بودن، چون روزه یه روز قدیر خیلی فضیلت داره، اگر کسی روزه میگیره میفهمون افطار مهمان ولی حضرت رضا علیه السلام افطار او را به منزلش میفرستاد و اونقدر تشریف میکرد از روز قدیم. خود حضرت لباس نو به تن میکرد، مینشست مجلس عید میآراست، مردم به خدمت شرف یافت شدن، دست مبارکشون میبوسیدن، حضرت عیدی مرحمت میکرد. یک مطلب میخوام بگم که از شوق باید گریه کنید و اون اینه، هر کس خیلی خصوصی بود، خیلی از یاران نزدیک به حساب میرفت و خیلی از شیعیان مقربه به درگاه حضرت رضا علیه السلام محصول میشد. روز عید قدیر حضرت یک عیدی اختصاصی بهش میداد، اونم تربت سید و شهدان مهر کربلا. الله اکبر. خب آقا جان، یا آقا حسن، آقا شما فقط به اونهایی دیدی؟ آقا مگر ما برای قدیم جشن نگرفتیم؟ آقا مگر محبت امیرالمؤمنین در دل ما نیست؟ آقا مگر الان ما در محضر شما نیستیم؟ شاید حضرت رضا جواب بده به ما، امروز کسی که جلوس دارد، امروز کسی که در پهنه گیتی حجت الله است، امروز کسی که باید دستش رو ببوسی و از اون ایدی بگیری حضرت مهدی سلام الله علیه. خب یا برادر کجا بریم خدمت امام زمان رو برسیم؟ الله یا صاحب زمان، کاش که امروز صبح میبریم و دست مبارکت رو میبوسیدیم و از دست با که باید ایدی میگرفتیم. آقا جان ما نمیدونیم شما کجا هستید، شما که ما رو میبینید، شما که جای ما رو میدانید، شما که میتونید حوائج ما رو برآورده کنید و اون چه لازم داریم از خدا برامون بگیرید، شما دست خدا هستید، به ما مرحمت کنید. اجازه بدید چند قطعه شعر بخونم، یکم با امام زمان حرف بزنیم، هم تبریک بگیم به حضرت، هم یکم با امام زمان حرف بزنیم. ای به فدای مقدمت جان به لب رسیده ای به فدای مقدمت جان به لب رسیده ام گشت سرای مهر تو قلب به خون سفیده ام من که به لطف حضرتت از این و آن بریدم به جست جوی روی تو به هر طرف دویدم. به خدا از زن کسانی که اون مشرف میشن شاید او رو ببینن، حرم حضرت رضا مشرف میشن شاید او رو ببینن، به قبرستان بقیع مدینه میرن شاید او رو ببینن. یه بزرگی رو دیدن با پای برهنه قبرستان بقیع مشرف میشد، از گردن شما با این جلالت عالم بزرگ چرا پا برهنه؟ فرمود کسی رو که من دیدم پا برهنه اومده اینجا، اگر شما می دیدید هرگز کف بسون نمی کردید تو بقی. حرم پیغمبر می رن شاید او رو ببینن، عرفات می رن شاید او رو ببینن، من که به لطف حضرت از این و آن بریدم به جست جوی روی تو به هر طرف دویدم. منم منم گدای تو فدای خاک پای تو، منم منم فدای خاک پای تو، به حق حق به حق حق نمیزنم نفس مگر برای تو، بار غم فراق تو به دوش جون کشیدم. ببین که در محبتت چه تنها شنیدم یا صاحب الزمان، گرچه تو را ندیدم ندیده را
ملامتش میکنه، ولی هرگز میبینه دوست امام زمانو میگه خوشا به حالت، خریدار عجب کسی شدی. گرچه تو را ندیدم، ندیده را خریدم، حالا هم زبه روز قدیل خواهدم از مقدر دینه، زدرگر مکن ردم، زدرگر مکن ردم، صفا و نور دیدم، منم منم گدای تو، فدای خواهی تو، منم منم گدای تو، به حق حق راجه حمامی تو هله زندگی میکرد، حاکم هله یه سنی ناصبی متعصب بود، خبر آوردن براش ابو راجه حمامی روزی رو شب نمی کنه مگر با لعن خلفاء ثلاثه، هر روز و هر شب لعنشون می کنه بلند بلند، اینقدر این سنی متعصب ناصبی بود که هر بر می نشست مسندش رو پشت به نجف قرار می داد که همیشه جسارت کنه به امیر المومنین. ابو راجه حمامی هم تو کوچه راه میرفت به ابو بکر و عمر لعن کرد، وقتی خبر بردن برای این حاکم دستور داد او رو بگیرید و یه میخ بلند در زبانش بکنید، دو سر میخ رو گره بدید با یه نخ، یه میخ از تو بینیش رد کنید، یه ریسمانی که با موهای حیوانات مثل موی دم عصر رشته شده ببندید و اینقدر او رو بزنید به حد کشتن، بعدم تو خیابون همینجور که این ریسمان به دندان و به لب و به زبان و به دماغش بستن او رو بکشانید و تو کوچه ها بگردونید. پیره مرد و انداختن رو زمین، اینقدر لگت به دهنش زدن تمام فکش رو شکندن، همه دندون رو خورد کردن، فقط میگو علی علی، جرمش اینه به دشمنان علی لعن کرده، حالا باید دندون رو خورد کنن، زبانش رو سوراخ کردن، لبهاش رو سوراخ کردن، دماغش رو سوراخ کردن، اینقدر لگت زدن که استخونهای بدنش رو خرد کردن، تمام بدن غرق در خون، تو کوچه ها میگردوننش، هی مأمورین داد میزنن هر کس به خلفا لعن کنه سزا جمینه، شیعه ها ریختن، اقواماش ریختن، التماس او رو از دست مأمورین نجات دادن، دیگه داشت میمون، لشش رو بلند کردن، اووردن خونه، گفتن دیگه الان میمیره، یک ساعت دیگه میمیره. شب بود، همه مردم یقین داشتن ابو راجه حمامی مرده، صبح که شد اومدن ببینن اگه مرده برن دفنش کنن، دیدن حتی محاسنش هم مثل اوله، لبهاش سالمه، فکش سالمه، تمام دندوناش سالمن، اونقدر نورانی شده ابو راجه حمامی، بلند شده خودش با پای خودش بزرگ گرفته و نماز صبح جو خونده، یک جای بدنش آسیب ندیده، این پیر مرد جوان شده، نورانی شده، ابو راجه توی من منم، چی چی شد اینجور گم شدی؟ عشقه ایجوری گم شما خیال میکنین ما شیعه کسی نداری؟ شما خیال میکنین ما صاحب و مدافعی نداری؟ چی شد مگه گفتی شب خیلی حالم بد بود؟ نمیتونستم حرف بزنم، نه لب داشتم، نه زبون داشتم، نه دندون داشتم. همینجور که دلم شکست و عشق از گوشه چشمهای پرخونم میرید، با دل صحبت کردم، گفتم آقا گمان نمی کردم به من سر نزنی. یا صاحب از زبان ما که نداریم بگیرم تو گرم، ما که نداریم بگیرم تو گرم، ای شه خوب تو به فریاد رد. آقا من به محبت جدد علی و مادر دون زهرایی همه لنگ کردم، آقا سزاوار من دشمن شاد بشم. آقا آقا من اگه بمیرم شیعه ها نمتونن توی شهر سر بلند کنن. آقا آقا به دادم برهز، یه وقت دیدم مثل که خورشید تو اتاق طلوع کرد نصف شب، نگاه کردم دیدم یوسف زهرا از در اتاق اومد تو. چه خوش باید که بردد انتظاری به امیدی رزد امیدواری. یا زاهب از زبان کاش ما رو همینقدر می زدن به حد من، ولی آخر شما که با مون می دادی مولا. خوشا دردی که درمانت تو باشی، تو باشی. خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا جانی که جانانش تو باشی. فرمود ابو راجح پاشو خوب شدی، پاشو عبرت برای همه خواهی بود. صبح ابو راجح اومد تو شهر، همه دیدن تعجب کردن، اینقدر حاکم متعصب بود شیعه نشد، ولی دیگه ترسید از امیرالمومنین، دستور داد مسندشو چرخوندن، دیگه پشت به علی نمی نشست. بیایید ما هم بگیم امروز هرگز به کسی، ما هم به علی نازی،
ما هم به علی نازی،
همه همه
هرگز به کسی هر گست کسی نازد
وطن سفر کنم، سفر به سوی او کنم، زهد جو بیت بگذرم آم مولدر حرم شده از محترم علی علی ام سلمه از پیغمبر روایت کرد، پیغمبر خدا فرمود هر وقت یه جایی جمعی از شیعان علی بن زینند، یه عده از دوستان علی بن زینند باشند، ملائکه خدا میاد سر و بالشون رو به اهل مجلس میمالند و تبرک میکنند. چرا ملائکه به بدن دوستان علی تبرک نکنند و حالون که پیغمبر به بدن علی خودش تبرک میکرد؟ عایشه سنی عایشه دختر ابوبکر روایت میکنه، میخوارزمیم تو مناقبت از عایشه نقل میکنه، گفت یه وقت دیدم پیغمبر تو خونه من بود، علی وارد شد خیز عرق، پیغمبر بغل کرد امیرالمؤمنین رو، هی دست میکشید به صورت علی، عرق صورت علی رو جمع میکرد به سر و صورت مبارک خودش میمالی. چرا تبرک نکنن ملائکه به بدن دوستان علی؟ کجا آتش جرأت داره بدن دوستان علی رو بسوزونه؟ اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری. ملائکه هستن، مجلس تمام میشه میرن بالا، باقی ملائکه میگن کجا بودید اینقدر خوشبو شدید؟ میگن رفتیم به فلان گوشه زمین، جمعی از دوستان امیرالمؤمنین علی جمع بودند و علی علی میگفتند، ذکر علی میکردند، فضائل علی میگفتند، ما رفتیم خودمون رو به بدرهای اینها مالیدیم. میگن ما هم اجازه میگیریم از خدا میریم با این ما هم متبرک بشیم. میگن ما تا آخر جلسشون بودیم، رفتن متبرک شدن. میگن عیبی نداره، مجلسی که نام علی درش برده میشه در و دیوارش هم متبرکن. ملائکه میان پروبارشون رو به در و دیوار مجلس دوستان علی متبرک میکنن، وقت باورت میاد تو این مجلس حاجتی هم داشته باشی و خدا بهت عنایت نکنه؟ باورت میاد تو این مجلس رحمت خدا نازل نشه؟ صبح قدیر و مجلس علی علی و نزول ملائکه و کنار آستان ملک بازبان سلطان سریر ارتضا ابل حسن علی ابن موزر رضا، هر کار داری با امیرالمؤمنین در نظر بگیر، مادی و معنوی من نمیدونم، خودت میدونی با علی چیکار داری، حالا با توجه صدا بزن و کار باش داری. بسم الله علی 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 من
بند کسی عاشق ولی که ناظر ولی بود به دست دیگر دهد کلید گلشن ارم. علی 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 رحمتایتی رحمت علی بود همه کتاب انبیا حکایت علی بود بهشت اون که اندرو عنایت علی بود اجر لنه خدا ولایت علی بود در این بلا بگونم که از اعظم نعم علی 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 چون نفس پاک احمدی ظهور ذات سرمدی زهر الال مجردی زهر خلال منظری نبی به جسم ظاهرت خطاب کرده ابن ام علی 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 ای پادشاه کشور ایجاد علی جان مهر تو بود علت بنیاد علی جان ویرانی عالم ز تو آباد علی جان زیبنده به تو جامعه امداد علی Yeah. هرگز تو زندگیش مشکلی براش پیش میاد از دوستان علی، علی رو صدا میزنه. من یکی میشناسم خیلی هم مشکلش سخت بود، ولی نگو یا علی، فقط باباشو صدا زن. رویا آمد آیا 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 رسول الله، هکدا یمانو بمرد ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن ابي قحافه. يا صداي ديجا افزل صداي الفف فف خذيني جوا الى صدرك فاسنديني، والله قتلوا ما في احشائي. فزمه رو دریا و من رو به سینه به چزمون، ای بار به خدا محسنمون